سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کورنر. شنونده ای اپیزود 30 پادکستمون هستیم. 30 تا اپیزود شد خیلی سریع و این دوباره میخوایم این هفته در بازی های لیگ های مختلف اروپایی صحبت کنیم و یک بخشی ویژه‌ای هم داریم این پادکست که میخوایم در مورد رالف رانگنیک صحبت کنیم که اصلا کریرش به چه شکل بوده، استایل بازیش چی بوده، چون شاید مربی باشه که برای خیلی از فوتبال دوستان ایرانی ناشناخته باشه مقداری، و حالا که اومده منچستر فرصت خوبیه که یه ذره فلسفه و دوران مربیگری رانیک رو بیشتر بشناسیم.
سلام. آره، این هفته واقعا همه اخبار فوتبال، خصوصا فوتبال تمام لیگ برتر انگلیس، یعنی بیشتر اخبار لیگ برتر انگلیس تحت تاثیر اومدن رالف راگنیک به منچستر یونایتد بود. خیلی اتفاق مهمیه. حالا بیایم صحبت کنیم راجع به اینکه این سرمربیگری به چه شکل خواهد بود و اصلا رالف راگنیک چه سابقه ای داره، و همین دقیقا چون خیلی ها ممکنه دقیقا نشناسن رالف راگنیک کیه و اهمیتش دقیقا چقدره، و بیایم یک کوچولو راجع به این مسائل حرف بزنیم.
آره، در کنار رالف رانگنیک حالا درباره بقیه بازی پریمیر لیگ و البته بازی مهم این هفته سری آ هم صحبت میکنیم، و این هفته به جای لالیگا ما در بوندسلیگا میخوایم حرف بزنیم به خاطر بازی مهمی که بین بایرن و دورتموند بود در کلاسیکر فوتبال آلمان. اما از پریمیر لیگ و شخص رالف رانگنیک شروع کنیم سیاوش، شخصی که بهش میشه گفت لقب پدرخونده فوتبال آلمان رو میدن، شاید لقب مخترع گیم پرسینگ یا پدرخونده گیم پرسینگ، و خب این کم لقبی نیش. اصلا رانگنیک چیه، چیکار کرده تو فوتبال آلمان که چنین لقبی بهش دادن؟
ببین، رالف رانگنیک خیلی آدم مهمه تو فوتبال آلمان به این خاطر که خیلی نگرش آلمانی ها رو به فوتبال توی این یه دو دهه اخیر عوض کرده. خیلی توی فوتبال مدرن آلمان آدم تاثیرگذاری بوده. مربیای زیادی بودن که یا تحت تاثیرش بودن یا در کنارش کار کردن و بعد مربیای خوبی شدن. کسایی مثل توماس توخل، مثل هانسی فلیک، مثل ناگلزمن، مثل یورگن کلوپ، مربیانی هستن که یا باهاش کار کردن یا تحت تاثیرشن. و مثلا یورگن کلوپ یه بار دورتموند یک بازی رو جلوی هانوفر راگنیک بازی داشت توی سال 2008، و بعد هوفنهایمش بازی داشت، و بعد اون بازی رو که بازی دورتموند باخت، یورگن کلوپ بعد از اون بازی خیلی تحسین کرد تیم راگنیکو و بعد گفتش که این فوتبالیه که ما یه روزی دوست داریم بازی کنیم. و بعد دیدیم که به مرور یورگن کلوپ هم دورتموند و هم لیورپولش چقدر یه سری مسائل به خصوصی شبیه اون فلسفه راگنیک شدن. و خب راگنیک یه آدمیه که واقعا به خیلی به شکل کاملی میشه گفت یه نرد فوتبالیه، و یه آدمیه که اصلا از 20 سالگی، از وقتی که بازیکن بوده و توی دانشگاه هم درس ورزش میخونده، درس علم ورزش رو میخونده، خیلی هم به فوتبال علاقه من بوده، هم به فوتبال انگلیس علاقه من بوده. یک سالی رو توی انگلیس که توی برایتون زندگی کرد توی دوران دانشگاهش، و بعد خودش میگه که اون یک سال من خیلی فوتبال انگلیس رو دنبال کردم، سوار قطار میشدم میرفتم لیورپول، بازی های اورتون و لیورپول رو میدیدم، و خیلی همیشه فوتبال انگلیس رو دنبال کرده از نوجوانیش، و فوتبال و چیزی بوده که آرزوش بوده که بیاد تو فوتبال انگلیس و الان بهش رسیده. و راگنیک به عنوان بازیکن، خب بازیکن چندان شناخته شده اینه، یعنی اصلا شناخته شده نبود، و حتی یعنی یه دوره دیگه اواخر دوران بازیکن بودنش هم در واقع بازیکن مربی شد سال 1983 توی باشگاه ویکتوریا بکننگ. که حالا بعد این یه داستان جالبی هم هست، یعنی تو اون دورانی که توی این تیم هم بازیکن بود هم مربی، یه بازی دوستانه ای رو داشتن با دینامو کیف والری لوانوفسکی، که لوانوفسکی هم جزو اون مربی های خیلی مهم فوتبال دهه 80 و 90 که حتما فوتبال دوستان خیلی میشناسنش، و همون موقع تیم های لوانوفسکی خیلی به پرسینگشون و نوع جایگیری بدون توپ بازیکناشون خیلی مشهور بودن. و تو اون بازی وقتی که مقابل دینامو کیف قرار میگیره تیمش، خیلی تحت تاثیر اون شکل جایگیری بازیکنای دینامو کیف بوده. خیلی میگه که پرس بازیکنای دینامو کیف من رو واقعا شگفت زده کرد که چجوری اصلا انگار مثلا 2-3 نفر بازیکن بیشتر از ما داشتن. هر جا که ما میرفتیم، هر جا که بازیکن ما بودن، هر جا که توپ میرفت اینا بودن و توپ رو میتونستن دنبال کنن. و یه سری مسائل مثل این باعث شد که رالف رانگنیک به ترغیب بشه که تمرینات لوانوفسکی دنبال کنه و ببینه که چه دیدگاهی لوانوفسکی به فوتبال داره و از اون جهت یکی از مربیایی بود که خیلی تاثیر گذاشت روی رانگنیک. و به مرور وقتی که رانگنیک کریرش رو به جلو رفت، خیلی سعی کرد که فوتبال رو به یک حالت علم تخصصی در واقع جلو ببره، یعنی سعی کنه که توی تیم‌های هر تیمی که قرار داره آدمای متخصصی توی هر پست بذاره و به تغذیه اهمیت بده، به شیوه آماده سازی بازیکنان، به حتی لایف استایل بازیکنان اهمیت بده، به اینکه چه آدمایی توی چه پست‌های قرار دارن، به خیلی مدل باشگاه‌هایی که راگنیک توشون کار کرده، باشگاه‌هایی هستن که باشگاه‌های دیتا محورن، باشگاه‌هایی هستن که آنالیزورهای خیلی متخصص دارن. یعنی این شکل جزئی نگر بودن و این تخصصی بودن فوتبال رو رالف راگنیک خیلی سعی کرد توی فوتبال آلمان جا بندازه و اون اوایل هم خیلی هم خب واقعا آدمای مخالف زیاد داشت. و حالا بعدن که مربی تیم اشتوتگارت زیر 21 سال شد برای و با اشتوتگارت هم تونست توی اون رده سنی خودشون به موفقیت برسه، اون مدیران اشتوتگارت تشخیص دادن که رالف راگنیک اون تجربه لازمه رو برای اینکه اشتوتگارت تیم بزرگسال اشتوتگارت رو سرمربیگری کنن نداره. و بعد به تیم‌های مختلف رفت، بعد به اولم رفت و برای اولین بار اولم رو به دست اول رسوند. و تو اون دورانی که توی اولم سرمربی بود، یک اتفاق خیلی ویژه و خاصی برای رالف راگنیک میفته، اون اینکه توی یه برنامه تلویزیونی توی ZDF که در واقع مربوط به فوتبال و تحلیل فوتبال و همه این هاست، رالف راگنیک به عنوان سرمربی اولم ظاهر میشه یه شب و راجع به این حرف میزنه که چرا فوتبال آلمان توی یک سری مسائل عقب، حالا نه که عقب مونده است ولی میتونه جای پیشرفت زیادی داشته باشه، چرا فوتبال آلمان هنوز با 5 دفاع و یه سویپر بازی میکنه، چرا فوتبال آلمان نمیاد این گام رو به جلو رو برداره و با 4 دفاع بازی کنه. و اونجا راجع به شیوه پرسینگش صحبت میکنه، راجع به اینکه چجوری بازیکنان میتونن بدون توپ جوری جایگیری کنن توی زمین حریف که خیلی راحت بتونن توپ رو از حریف پس بگیرن. و همینطور راجع به نحوه آماده سازی تیم ها و اینکه حتی توی تمرینات هم تیم های آلمانی، حتی توی بوندسلیگا توی سطح اول آلمان، تیم های آلمانی خیلی وقت چندانی به تمرینات برای تمرینات نمیذارن و اهمیت نمیدن، در حالی که برای راگنیک خیلی آماده سازی یک چیز مهمیه. و اون شب مثلا اون شبی بود که راگنیک خیلی مشهور شد توی فوتبال آلمان و خیلی مخالف پیدا کرد، بیکنبایر خیلی بهش توپید و گفتش که این صحبت ها اصلا صحبت های انگار که مثلا یه سری تقدسات و زیر سوال برده راگنیک و اینها. و بعد از اون دوباره هی تجربه های مختلف داشت راگنیک. سال 2001 به هانوفر رفت، هانوفر رو به بوندسلیگا رسوند. سال 2004 در میانه فصل به شالکه رفت، شالکه رو تونست دوم کنه اون فصل بعد از بایر مونیخ و قهرمان جام حذفی کنه شالکه رو. سال 2006 هافنهایم از دسته 3 به بوندسلیگا رسوند و همون هافنهایم بود که 2008 هفتم شد و اون بازی مشهور رو با دورتموند یورگن کلوپ داشت. و 2011 هم شاید یکی از مهمترین، حالا بعد از دوران لایپزیگش، مهمترین و آخرین دستاوردهای راگنیک به عنوان سرمربی سال 2011 بود که اونم باز میانه وست اومد شالکه و شالکه رو تونست به نیمه نهایی چمپیونز لیگ برسونه. و فقط من بهتون بگم که اون سالی که راگنیک رسید نیمه نهایی چمپیونز لیگ، شالکه بین چه تیم‌هایی بود؟ یعنی با خودشون با منچستر فرگوسن بازی داشتن، اون طرف بارسلونای پپ گواردیولا و رئال مورینیو با هم بازی داشتن. یعنی راگنیک با شالکه از میانه فست تونست بین اون جمع تیم‌ها حضور پیدا کنه. و برای همین خیلی جالبه که بدونیم که راگنیک واقعاً اکثر مواقع هر جا که رفته موفق بوده و حالا تجربیاتش و فعالیتش بیشتر معطوف به فوتبال آلمانه و تیم‌هایی که مثلا از دستای پایین‌تر به رده‌های بالا رسونده. لایپزیگ هم که از سال 2012 که به عنوان تکنیکال دایرکتور، اسپورتینگ دایرکتور و فوتبالینگ دایرکتور در واقع پستش رو انتخاب کرد، از دسته 4 رسون به بوندسلیگا و شاید بشه یه جورایی هم اگر بخوایم سبک فوتبالی راگنیک رو بخوایم خیلی درست بررسی کنیم، بهتر باشه همون لایپزیگ اون دورانی که راگنیک سرمربیش رو بود رو بررسی کنیم، ببینیم که اون تیم چه جوری بازی می‌کرد و همینطور راجع به این که چون به حال یکی از یعنی آخرین تجربه سرمربیگری راگنیک بود توی سطح اول و همینطور این که خب خیلی به نظرم تمام ایده هایی که راگنیک داره از فوتبال توی اون تیم لایپزیگ هست، خصوصا تو فصل 2018-2019 شون.
آره یه تاریخچه خیلی خوبی از دوران مربیگری و کریر راگنیک بهمون گفتی و خب حالا راگنیک به نظر من راگنیک مربیه که صرفا اصلا باید جدا از جام ها و دستاوردها درباره اش صحبت کردش، یعنی شاید مربی باشه که به اندازه سوپر مربی های حال حاضر فوتبال دنیا عنوان نبرده باشه، جام نبرده باشه، اما مربی یک شاید بیشتر از هر کدومشون رو فوتبال مدرن الان تأثیر گذاشته باشه و اون اعتقادی که اون سیستم داره و دنبال اون پرفکشنیه که همیشه تون استایل فوتبالش دنبالش میگرده. و حالا خب در رو سبک بازیش یه ذره به نظرم وارد اون بحث فنی بشیم و سبک بازیش رو بررسی بکنیم که ببینیم که اصلا راگنیک ما چه چیزایی از تیمش داله دیدیم و ممکنه تو منچستر چه چیزی ازش ببینیم. ببین برای سبک بازیش اول به نظرم ایده های کلیش رو بیایم بررسی بکنیم که چه چیزی از فوتبال مورد نظرشه. راگنیک فوتبال رو یک بازی خیلی سریع میبینه، بازی که باید خیلی سریع به دروازه حریف برسی با کمترین پاس ممکن و همین باعث شده که یک بازی کاملا طولی رو یا به حساب ورتیکال رو توی فوتبالش ببینیم با پر از پاس‌های طولی، پر از پاس‌های سریع و همچنین معتقده که توی فوتبال باید خیلی فوتبال پرشدتی دوست داره بازی کنه، خیلی فوتبال اینتنسی دوست داره بازی بکنه و همین میشه که به این نتیجه میرسه که گیگن پرسینگ میتونه یک به حساب یک راه حل خیلی مناسب برای این چیزی که فوتبال میخواد باشه و ایده کلیش پشت گیگن پرسینگ هم دقیقا همینه که ما بتونیم در سریع ترین زمان ممکن توپ رو در نزدیکترین نقطه ممکن به دروازه حریف بگیریم و بتونیم با یک پاس یا دو پاس به یک موقعیت خیلی خوب برای گلزنی بتونیم خودمون رو برسونیم و این ایده کلیه که فوتبال داره. و حالا کاری که راگنیک توی فوتبال آلمان کرد، اون انقلابی که کرد، خب همونجور که گفتی فوتبال آلمان فوتبالی بود که در دهه 90 به خصوص مبتنی بود برای یک فوتبال سه دفاعه و استفاده صرف از سویپر در خط دفاع، یارگیری نفر به نفر که یه جمله معروفی یکی از بازیکن‌های آلمانی داره میگه که ما یه زمانی در فوتبال فکر میکردیم که مهاجم حریف رو حتی تا توی توالت باید دنبال بکنیم و راگنیک اومد گفتش که نه اصلا نیازی به این اتفاق نیست، ما میتونیم با یک دفاع 4 نفره و منطقه‌ای به حساب نوع جدیدی از فوتبال رو ارائه بدیم. و خب دقیقاً مخالفت‌هایی هم که گفتی توی آلمان به خاطر این بود که میگفتن که او این فوتبال تو دهه 90 جواب داده، ما قهرمان جام جهانی شدیم، حالا تو یهو می‌خوای بیای نقش به اسم سویپر رو حذف کنی کلاً از فوتبال. که راگنیک خب تو همون مصاحبه معروفش زدیه گفتش که نه، من نمی‌خوام حذف کنم اون نقش سویپر رو، فقط یک نوع دیگه‌ای ازش رو می‌خوام به اجرا بذارم که حالا بهش میرسم. ببین برای اینکه حالا راگنیک بتونه این ایدهش رو توی زمین اجرا کنه، خب انتخاب سیستم انتخاب خیلی مهمیه که چه سیستمی رو میخواد واسه این ایده اجرا کنه. راگنیک با 4-4-2 لوزی فوتبالش رو شروع میکنم، هر چقدر که جلوتر میره تبدیل میکنه فوتبالش رو به 4-4-2 فلت و بعدن تبدیل میشه به اون 4-2-2-2 که الان داریم ازش میبینیم با دوتا شماره 10. و این در واقع تأثیری بود که همیشه از آریگو ساکی گرفته بود راگنیک، خیلی تأثیر زیادی تو فوتبالش از آریگو ساکی گرفته، همون دفاع منطقه‌ای و دفاع 4 نفره رو اصلا از آریگو ساکی الهام گرفته و حالا با تغییراتی که داده به نظر میاد که یه ذره اون سیستم 4-4-2 ساکی رو بروزتر کرده و تبدیل کرده به 4-2-2-2. ببین برای اینکه بخوایم حالا این سیستم و فوتبال تو این سیستم رو بررسی بکنیم، به نظرم مهمترین قسمت فوتبال بخش ترانزیشن هاست برای راگنیک، بخش اون انتقال هاست و ما باید بیشتر با روی اون انتقال ها فوکوس باشیم برای اینکه بخوایم ببینیم که راگنیک دقیقاً چه فوتبالی داره انجام میده. و خب ما دو فاز در انتقال داریم دیگه، یکی انتقال از حمله به دفاع و یکم انتقال از دفاع به حمله، یا به اصطلاح انتقال منفی و مثبت هم بهشون میگن. توی انتقال حمله به دفاع یا همون انتقال منفی یک قانون خیلی مهم داره راگنیک، اونم قانون 8 ثانیه است که توی این قانون میگه که ما باید 8 تا حد اکثر 8 ثانیه پس از دست دادن توپ بتونیم که توپ رو از حریف بگیریم تا حریف به یک سازماندهی مناسب توی حمله نرسیده، بتونیم زودتر اون توپ رو از حریف بگیریم که اون وقت دیگه حریف نه سازماندهی هجومی مناسبی داره نه سازماندهی دفاعی مناسبی داره و توی آسیب پذیرترین حالت ممکنه. و اینجا میشه که اون ایده گرگن پرسینگ وارد کار میشه برای اینکه بتونه قانون 8 ثانیه رو اجرا بکنه. و خب ایده‌ای که رانیک توی پرسینگ داره ایده جالبیه. رانیک خیلی ترجیحش اینه که همیشه یک طرف زمین رو اوورلود کنه و تمام بازیکناش رو به سمت اون طرف زمین که توپ هست میبره و کلا اون طرف مخالف رو کاملا ول میکنه. بله ریسک خودش رو هم داره، به هر حال هیچ وقت پرسینگ بدون ریسک نمیشه. گاهی وقتا حریف شاید بتونه با یک انتقال منطقه مناسب بتونه برسه اون منطقه‌ای که تعداد بازیکنان تیم رانیک خیلی کمترن، بتونه از اون منطقه آسیب بزنه، ولی معمولا انقدر اون پرس شدید هست و برنامه ریزی و حساب شده است که خیلی کم پیش میاد که حریف بتونه به اون منطقه که به حساب اون منطقه ضعیف‌تر تیم رانیک برسه. و چیزی که رانیک خب اومد خیلی اضافه کرد به گیم پرسینگ هم یک قانونی بود اسم مثلث پرس که شما وقتی یک بازیکن صاحب توپه سه بازیکن باید جلوش یک مثلث رو تشکیل بدن که اصلا اون بازیکن صاحب توپ هیچ وقت نتونه از اون مثلث توپ رو رد بکنه و به اصطلاح بتونه موفق به
بیشتر آره. یعنی یه نفر خیلی به خود بازیکن حمله کنه بقیه محورهای پاس رو ببندن، کاملا بازیکن آشنا.
آره دقیقاً آره یه نفر کاملا بره روی توپ و اون دو نفر دیگه دقیقاً گزینه‌های پاس رو ببندن نزدیک به اون بازیکن و دقیقاً بازیکن به اصطلاح آچمز بکنن. و این انتظاریه که رانیک از ایدش توی پرسینگ. و خب حالا این پرسینگ به چی ختم میشه؟ وقتی که توپ رو بگیریم اون وقت اون یکی فاز انتقال، یعنی اون انتقال دفاع به حمله یا انتقال مثبت شروع میشه. و رانیک انتظاری که از تیمش داره اینه که یک حمله خیلی سریع رو بتونه ترتیب بده، به حساب یک باز شدن انفجاری رو تیمش از حالت دفاع به حمله داشته باشه، بتونه یک ضد حمله خیلی سریع رو ترتیب بده با کمترین پاس ممکن. در واقع یک قانونی رانیک توی انتقال مثبت داره، قانون 10 ثانیه که بهش میگن، که در واقع به این شکله که شما بتونید در عرض 10 ثانیه از زمانی که توپ رو میگیری بتونی که اون شوت به دروازه رو بزنی و حالا یا به گل برسی یا نرسی، ولی بتونی حداقل اون شوت رو زده باشی. و 10 ثانیه زمان مفیدیه که به نظر رانیک اون ضد حمله میتونه نتیجه بده با پاس‌های سریعی، که پاس‌های کاملا رو به جلوی، پاس‌های طولی، چون رانیک معتقده که پاس‌های عرضی خیلی به حساب وقت تیم رو تلف میکنه، اون زمان طلایی تیم رو ازش میگیره، برای همین خیلی معتقده به همون فوتبال طولی و مستقیمش. این خب مهمترین بخش انتقالاش بود. و حالا تو دفاع بخوایم صحبت کنیم، این 4-2-2 تو تبدیل میشه معمولا به 4-4-2 مید بلاک و دفاع منطقه‌ای میکنه. ولی حالا و اینجاست که حالا میتونیم یه ذره اون به حساب به نظرم بررسی دقیق‌تری روی سیستم 4-2-2 داشته باشیم که اصلا هر بازیکن تو این سیستم چه نقشی داره. یعنی اون اهمیتی که دو تا دفاع وسط ها دارن خیلی زیاده. اون دو تا دفاع وسط ها باید بتونن با پاس‌های طولی کاملا مستقیم توپ رو به یک سوم برسونن در کمترین زمان ممکن. باعث میشه که ما ببینیم همیشه در تیم‌های رانیک اون دفاع وسط ها آمار زیادی در پاس به یک سوم حریف دارن، آمار بالایی رو از این لحاظ ثبت میکنن. و وقتی که رانیک میگه من سویپر رو نمیخوام کاملا از فوتبال حذف کنم، دقیقا به همین دوتا دفاع وسط مربوط میشه. میگه که ما با توجه به شکل پرسمون یک کدوم از این دفاع وسط ها یک یار آزادن تو زمین و با توجه به اون منطقه‌ای که توی زمین هست، حالا اگه چپ باشه دفاع وسط راست یار آزاده، اگه راست باشه دفاع وسط چپ یار آزاده، و اونها باید بیان و نقش سویپر رو بازی کنن، مثلا اون بازیکن آزاد، چیزی که ما شاید حتی تو پرسینگ بیلسا هم می‌بینیم که همیشه یک بازیکن آزاد رو توی خط دفاع داره، به حساب اون همون سویپریه که شاید بشه بهش گفت سویپر مدرن. توی این سیستم فولبک‌ها خیلی اهمیت زیادی دارن که بتونن عرض بدن به حمله تیم، چون خب تیم همیشه اوورلود مرکزی داره، خیلی توی مرکز زمین مستقره. فولبک ها در واقع مثل وینگ بک عمل کنن، همیشه توی حمله حاضر باشن و بتونن عرض حمله تیم رو تامین بکنن. نقش دبل پیوت رانیک خیلی نقش ویژه‌ایه که باید توی پرسینگ بتونن خیلی به کمک تیم بیان، اون توپای دوم، توپای سوم و شاید توپای سردرگم رو جمع بکنن توی پرسینگ و بتونن اون خیمه رو نگه دارن روی تیم مقابل و تیم رو در واقع توی یک سوم خودش، تیم حریف رو حبس بکنن توی یک سوم خودش. دو تا شماره 10 داریم توی یک سیستم که خب یک نقش مرکزی دارن و حالا هم زمان توپگیری تو
ترانزیشن خیلی نقش مهمی دارن که بتونن توپ رو برسونن به مهاجمایی که خیلی سریع فرار میکنن به حساب برای ضد حملات، و هم توی خط تو هم توی پرسینگ هم باید قابل باشن که بتونن مناطق زیادی از وسط زمین رو پوشش بدن. و اون دو مهاجم جلو هم که علاوه بر اون نقش پرسینگی که دارن، یه نقش مهمی دارن اینه که علاوه دقیقاً در زمانی که توپ رو به دست میاد خیلی سریع بتونن در کانال‌های طولی فرار بکنن به سمت دروازه حریف و آماده دریافت اون پاس طولی که قرار از خط هافکشون ارسال بشه باشن. این ایده کلیه که رانیک از فوتبال داره، و حالا به نظرم بیا در این صحبت کنیم که این ایده کلی رو چجوری توی منچستر قراره اجرا بکنه رانیک.
ببین خیلی سخته، یعنی کار آسونی نیست، خصوصا توی 6 ماه و نیم بتونه رانیک این فلسفه رو کامل پیاده کنه توی منچستر. و یه آماری هم که راجع به منچستر هست، یه مقایسه‌ای که هست بین تیم‌هایی که توی لیگ برتر هستن، 20 تیم حاضر توی لیگ برتر انگلیس، منچستر تیم 18ام از لحاظ تشابه مدل بازیکن‌ها و سبک بازی تیم به چیزی که رالف رانیک می‌خواد. برای همین خب اتفاق خیلی یعنی تمرینات خیلی زیادی لازمه برای اینکه منچستر به اون چیزی که رانیک می‌خواد از یک تیم فوتبال و به اون ایده‌ای که داره برسه. یعنی طبیعتاً ساوثهمپتون رالف هازنهوتل نزدیک‌ترین تیمیه که به ایده فوتبالی رانیک توی لیگ برتر هست. در واقع اون ساوثهمپتون نزدیک‌ترین تیم بهش، و بعدش هم تیم های مثل برنتفورد، مثل لیورپول و اینها هستن که خیلی نزدیک به اون سبک بازی میکنن، ولی منچستر خیلی از اون سبک فاصله داره. برای همین نیاز داره که رانیک خیلی زمان زیادی، خصوصا توی ویدیو سشن ها و توی زمین تمرین، موقع آنالیز کردن حرکات بازیکن ها و جایگیری بازیکن ها بذاره. ولی با این وجود ما اولین بازی رانیک رو که دیدیم، خصوصا با توجه به اینکه فقط 45 دقیقه وقت تمرین داشت با تیم، یعنی خودش میگه که 45 دقیقه ما تمرین کردیم، بعد دیدیم که اصلا یه طوفانیه که اصلا نمیشه توش تمرین کرد، باد و بارونش خیلی وحشتناک بود، حتی برای شهر منچستر باد و بارون خیلی شدید بود، و برای همین نتونستن بیشتر تایمشون در واقع به این گذشت که ویدیو سشن باشه و ویدیو بازی‌های قبلی تیم رو نگاه کنن و به آنالیز گذشت بیشتر تایم رانیک و بازیکن‌ها. ولی با این وجود ما مثلا نیم ساعت اول اون بازی با کریستال پالاس رو نگاه کنی، خیلی چیزی میبینی که خوشحال میشه. یعنی رانیک قطعا خیلی خوشحال از این چیزی که دید توی نیمه اول، از این پرفورمنس که دید از منچستر توی نیمه اول. هم اون 4-2-2 رو دیدی با فرد و اسکات مک‌تامینی به عنوان اون دابل پیوت، هم سانچو و برونو فرناندز به عنوان اون دوتا شماره 10، و رونالدو و راشفورد هم که دوتا مهاجم جلو بودن. این خیلی بازیکن‌ها این جایگیریه رو درک کرده بودن و این پایلانی که منچستر داشت و این نوع پرسی که منچستر داشت، خیلی ما به وضوح دیدیم که رانیک تونسته تاثیر خودش رو تو همین یکی دو روز بذاره روی این تیم. و این خیلی چیز خوشحال کننده ایه، چون اگر قراره که با یه جلسه تمرین، نصف جلسه تمرین تیم به این کیفیت برسه و کاملا کریستال پالاس رو توی نیمه زمین خودش حبس کنه، چون منچستر واقعا نیمه اول هیچ تهدیدی کریستال پالاس روی دروازه‌اش نتونست انجام بده، و اگه اشتباه نکنم 12 بار توی یک سوم کریستال پالاس توپ رو گرفتن. و بیشترین پاس به یک سوم دفاعی کریستال پالاس رو داشتن، که بیشترین در میزان پاس به یک سوم دفاعی منچستر توی این فصله. و این همین پیشرفت‌های کوچیکو که تو می‌بینی خیلی امیدوار میشی، و یعنی به عنوان هوادار منچستر خیلی امیدوار میشی، و قطعا این تیم هرچی که بگذره بیشتر نزدیک میشه به اون چیزی که رانیک میخواد، به اون فوتبال ورتیکالی که دوست داره، اون فوتبال سریعی که دوست داره، و اون شکل جایگیری بازیکن‌ها که بتونن خیلی سریع توپ رو پس بگیرن توی فاز اول یا نهایتا دوم بیلداپ تیم حریف و بتونن سریع حمله کنن. و این چیزی بود خیلی خوب بازیکن‌های منچستر توی نیمه اول تونستن اجرا کنن. نیمه دوم خب کریستال پالاس بیشتر سمت لانگ بال رفت، خیلی سعی کرد که نیفته تو این دام پرس منچستر، ولی به هر حال منچستر به چیزی که لایقش بود حداقل رسید. اون یه گل فرد کار رو در آورد برای منچستر و 3 امتیاز خیلی شیرین رو گرفت، که این دوم فقط دومین باره که یونایتد 2 برد پیاپی داره این فصل، و همین نشون میده که به هر حال اتفاقات خوبی داره توی زمین برای این باشگاه میفته.
عجب گلی هم زد فری، یعنی خود رانیک برگشت گفتم که مثلا از هم انقدر سورپرایز شده بود که گفتم از دستیارم پرسیدم که این کی بود گل زد، فرد بود واقعا با پای راستش مثلا همچین گلی بزنه.
و خیلی سورپرایز شد، خیلی گل خوبی هم زد فرز. و ببین آره دقیقاً این حالا سیستم جدیدی که اومد توی منچستر رو همین 4-2-2 اجرا کرد که ما تا حالا این فصل ندیده بودیم از منچستر. دقیقاً اصلا همین سیستم 4-2-2 خیلی سیستم مناسبیه برای بازی طولی به خاطر جایگیری که بازیکن‌ها در مرکز زمین و در کانال‌های طولی دارن، باعث میشه خیلی اون تیم بتونه راحت طولی بازی بکنه. و خب دیدیم که منچستر شاید بیشتر از هر زمانی به اون بازی طولی رو آورده بود در تمام این چند سالی که ما از بعد از فرگوسن دیده بودیم منچستر رو. و حالا ببین من این تو این سیستم فقط یه شکی واسه من دوباره وجود میاد، اون هم دوباره فندبی که خب ما انتظارمون اینه که حداقل این بود که فندبیک شاید بتونه زیر نظر رانیک جایگاهش رو پیدا بکنه توی منچستر و رانیک بتونهش بها بده. ولی الان دوباره یه ذره نگاه بکنی باز تو این سیستم هم حتی سخته براش جا پیدا کردن. یعنی خب ما توی اون خط هافبک دابل پیوت فرد و مک‌تامینی رو داریم که خب میدونیم که اون دابل پیوت باید لحاظ دفاعی عملکرد خوبی داشته باشه، خیلی توانایی‌های خوبی داشته باشه که بتونه اون کار پرسینگ رو انجام بده و حمایت بکنه در واقع بقیه خطوط پرسینگ منچستر رو. و فندریک بازیکنیه که خیلی از لحاظ پرسینگ و دفاعی بازیکنی نیست که شاید در لول مک‌تامینی و فرد باشه، و این حداقل به نظرم باعث میشه که تو اون بخش توی به عنوان شماره 8 یا 6 ها خیلی جایی برای فندریک پیدا نشه. تنها جایی که شاید بتونیم الان فندریک رو تو این ترکیب قرار بدیم یکی از اون شماره 10 ها هستش که شاید رونو سانچو به نظر میاد انتخاب جلوتری از فندریک باشن برای رانیک.
آره از جهت اینکه فندبیک بخواد یه جایگاه ثابتی پیدا کنه و بازیکن فیکس و استارتر راگنیک بشه هنوز فاصله داره با اون جایگاه، چون قطعا سانچو رو راگنیک خیلی بهش اهمیت میده و قطعا بهش زیاد اعتماد میکنه این فصل. به نظرم یکی از بازیکنانه که بیشترین پیشرفت و تحت نظر راگنیک خواهد داشت سانچو، بعدش هم میتونه شاید گرین‌وود باشه، چون خیلی راگنیک به تیم جوان و بازیکن‌های جوان خیلی اهمیت میده، برای همین گرین‌وود و سانچو به شدت میتونن زیر دستش پیشرفت کنن. برای همین آره فندبی کار سختی داره، ولی فصل طولانی خب در انتظار منچستره و الان هم وارد مقطعی داریم میشیم که بازی‌ها خیلی فشرده‌ترن، فاصله بازی‌ها خیلی کمتر، برای همین داشتن بازیکن‌هایی که بتونه این اجازه رو به راگنیک بده که چرخشی بازی کنه و بتونه که تنوع بیشتری توی اون خط هافبک داشته باشه کمک میکنه بهش. و یه چیزی هم که هست که مثلا اولین شانس فندبیک همین بازیه که عملا تشریفاتیه با یانگ بویز، یعنی همین چهارشنبه شب میتونه یه فرصت خوب برای امثال فندبیک باشه یا حتی گرین وود که خودشونو بخوان بتونن نشون بدن، چون راگنیک گفتش که من دلم میخواد همه بازیکن‌ها رو دقایق بیشتری بهشون بازی بدم، ولی خب فرصتش نبود جلوی یانگ بویز. قطعا این فرصت براش پیش میاد و فندبیک به نظرم یکی از استارترهای اون بازی باشه و تو اون بازی یاد ببینیم که چه چیزی از خودش راه میده. ولی بازیکنی که قطعا میتونه با این سبک خودشو انطباق بده، چون با یه فلسفه شبیه این سبک بزرگ شده فندبیک دیگه، یعنی تو اون آژاکس تنهاگ همین نوع پرس و همین نوع بازسازی رو انجام میداد، بازیکنی که خیلی بازیکن منعطفیه، همونطوره پست شماره 10 بازی کنه، همونطوره شماره 8 باشه، حالا شماره 6 خب هنوز اون آمادگی رو نداره که توی اون پست بازی کنه، قطعا اونجا فرد و مک‌تامینی ترجیح داده میشن بهش، ولی باید صبر کرد ببینیم که چه عملکردی از خودش نشون میده.
آره حالا ببین در کل من با توجه به این فشردگی‌های بازیه هم که منچستر داره و اون زمان خیلی کمی که واسه تمرینات داره هر تیم تو این بازه زمانی و بیشتر اون زمان بین بازی‌ها به ریکاوری معمولا میگذره واسه تیم‌ها و خیلی نمیتونن تمرین تاکتیکی داشته باشن، من فکر نکنم حالا در حال حاضر اون سطح از پرسینگی که ما تو تیم‌های سابق رانیک دیده بودیم و تو منچستر این فصل حداقل ببینیم تا یه جایی ایده فوتبالش رو بله داریم میبینیم، اون سیستم مورد نظرش هم داریم میبینیم، ولی شاید اون اینتنسیتی که تو تمام تیم‌هاش بوده رو نتونیم فعلا توی منچستر ببینیم، حداقل تو این چند ماهی که تا بعد باکسینگ دی حداقل، شاید به خاطر این فشردگی بازیایی که است. و اینجا میرسیم دقیقاً به اون کنفرانس شروع مطبوعاتی رانیک و اون حرفی که زدش که من بیشتر میخوام بیام بالانس رو به این تیم اضافه کنم و بیشتر باعث بشم که حالا لحاظ دفاعی این تیم بهتر بشه، توی هجومی هم خب به هر حال تیمیه که استعدادهای زیادی توی خط حمله داره. و من به نظرم شاید دقیقاً حالا اون سبک بازی که توی لایپزیگ بود نبینیم مثلا از منچستر، فعلا بیشتر رانیک به فکر اون بالانس کردن تیم باشه با کارهایی که داره میکنه، ولی خب دقیقاً همین چیزی که گفتی که با یه 45 دقیقه تمرین بتونه امضای بازی خودش رو توی همون بازی اول به تیم بیاره، واقعاً یه هنر مربیگریه که کمتر مربی شاید بتونه همچین کاری بکنه و رانیک خیلی خوب تونست این کارو انجام بده.
آره خودش هم سورپرایز شده بود دیگه، خیلی میگفت پوزیتیولی سورپرایز، اصلا واقعا به شکل مثبتی سورپرایز شده بود و تعجب کرده بود که بازیکن‌ها اینقدر زود تونسته بودن اون مدل بازی که راگنیک می‌خواد رو پیاده کنن. و بازیکن‌های باهوش و خیلی قابلی داره منچستر، قطعا اگر به فرصت بکنه که بیشتر باهاشون تمرین کنه و همینجوری هی بازی به بازی با هم برن جلو و همینطور بازیکن‌های مهمشون هم سالم بمونن، قطعا منچستر خیلی بیشتر شبیه اون تیمی میشه که ما از شبیه اون تیم هایی میشه که ما از راگنیک دیدیم. حالا شاید اون اینتنسیتی رو توی پرس نبینیم، توی این بازی هم ندیدیم، ولی پرس راگنیک خب اصولا از یه جایی شروع میشه، یعنی شاید لزوما رونالدو راشفورد نرن سمت دروازه‌بان یا مثلا دفاع وسط حریف و پرس بکنن، ولی می‌دیدیم که وقتی کریستال پالاس به کناره‌ها متمایل می‌شد و سعی می‌کرد به وسط زمین بیاد، اونجاها بود که بازیکن‌های منچستر گیرشون می‌انداختن و توپو می‌گرفتن. برای همین این چیزیه که قطعا ما از منچستر هم زیاد می‌بینیم.
آره دقیقاً، چون در بازی رانیک ما خیلی از این تله‌های پرس مرکزی هم می‌بینیم. و یه بازیکن دیگه که من خیلی به نظرم این انتخاب سیستم براش هوشمندانه است خود رونالدوه، که با این انتخاب سیستم 4-2-2-2 دقیقاً چیزی که خود رانیک گفت که من نمی‌خوام رونالدو اونجا رو تنها باشه و برونو کنارش می‌ذارم، این مثلا تو کار پرسینگ خیلی به کمکش میاد که تنها نباشه در امر پرسینگ. و من به نظرم میگم همیشه این چند ماه بحث این بوده که رونالدو مشکل تاکتیکی ایجاد کرده برای منچستر، رونالدو مشکل پرسینگ داره ایجاد میکنه واسه منچستر، و من خب همیشه من و تو همیشه اصلا دیدگاهمون بوده که نه همچین چیزی نیستش، اگه همچین اتفاقی هم داره میفته مشکل از مربیه نه مشکل از رونالدو. و من به نظرم هم با این سیستم خیلی به سود رونالدو خواهد بود و هم رانیک میدونه با رونالدو چیکار بکنه در فاز پرسینگ، و این خیلی منتظرم ببینم که چه اتفاقی واسه رونالدو میفته که به نظرم میتونه عملکردی داشته باشه که این حرف رو که رونالدو داره مشکل پرسینگ یا تاکتیکی ایجاد میکنه رو نقض بکنه. و خیلی مشتاقم که این حرف زودترم نقض بشه واقعا، چون به نظرم اصلا همچین چیزی نیستش.
آره خودش هم بعد بازی گفته واقعا من خیلی احترامی کلا اثر بردارم برای کار بدون توپ رونالدو، و قطعا این تلاش بدون توپش خیلی مهمه براش.
دقیقاً. حالا قبل از این که من بحث بازی منچستر رو تموم کنیم، من یه دو سه تا از اون آمارایی هم که خیلی دوست داری رو بگم که یه بار دیگه مثلا ببینید تو بحث عدد هم خیلی نمود پیدا کرده در دیتا هم تو همین بازیمون استایل رانگنیک. خب ما گفتیم که مثلا مدافعان خیلی قراره اون مدافع وسط ها تاثیر داشته باشن توی اون رسوندن پاس به یک سوم، و دقیقاً هم همینجور بود. مگوایر با 19 تا پاس به یک سوم بیشترین پاس رو به یک سوم داده بود در بین تمام بازیکن‌های زمین، و خب این چیزیه که رانگنیک دقیقاً از دفاع وسط نیاز داره. توی خود بحث بازی تیمی منچستر، حالا غیر از اون 13 باری که توپ رو توی یک سوم کریستال پالاس گرفتن که گفتی، و این اصلا بیشترین زمان از زمان بیشترین تعداد بازپسگیری توپ در یک سوم از زمان سر الکس به این ور بود، غیر از اون 51 بار کلا در زمین خود کریستال پالاس منچستر تونسته بود توپ رو بگیره، 10 تا پاس کلیدی تو طول بازی داده بود، 86 تا پاس رو به جلو یا پروگرسیو پاس تونسته بود تو این بازی ارسال بکنه، بیشترین لمس توپ رو در محوطه جریمه حریف داشته در این فصل واسه اولین بار، و این نشون میده که دقیقاً این از لحاظ عددها داره تو همین با همون 45 دقیقه تمرینی که رانی گفته بود علاوه دیتا هم حداقل در اون استایل بازیش نمود پیدا میکنه. و حتی مثلا پی پی دی ای منچستر 7.5 بود که خب خیلی رقم خوبیه برای پرسینگی که انجام داده بود، و این نشون میده که چقدر علاوه پرسینگ این بازی منچستر متفاوت بود تو بازی های قبلی. و جالبه یه دوتا فکت فان هم بخوام بگم که زر جالب باشه، شاید این اولین کلینشیت منچستر و اولترافورد از اپریل به این ور بود، و خب این خیلی زمان زیادیه که منچستر کلینشیت نکرده بود توی اولترافورد. و فرد هم با این گلی که زد، خیلی آمار فانیه خیلی، که فرد هم با این گلی که زد الان توی این فصل گلهای لیگش به اندازه مسی و هریکین روی همه. آمار جالبیه که از فرد توی این فصل وجود داره. آره
بری دیگه توپ طلا رو از الان بدیم به فرد واقعا.
توپ طلا رو بدیم به فرد و مدعی جدیه توپ طلا سال دیگه است. و اینکه یه چیز دیگه هم در نهایت بخوام بگم، این پرسینگی که منچستر اعمال میکرد نتیجهش رو ما توی فاز دفاعی هم میدیدیم که کریستال پالاس فقط موفق شد ایکس جی 14 رو توی این بازی خلق کنه، که این کمترین ایکس جی بود که تا حالا یک تیم توی این فاز مقابل منچستر تونست بود خلق کنه، و دقیقاً داره با همون پرسینگی که قرار تیم داشته باشه به نظر میاد که اون بالانس توی تیم در فاز دفاعی و هجومی قرار ایجاد بشه.
آره منچستر خیلی کنترل داشت روی بازی، یعنی خود راگنیک هم توی کنفرانس قبل بازیش هم اصلا میگفتش من دوست دارم که بازیمون شبیه بازی اون منچستر آرسنال 3-2 نباشه. این شاید برای هوادار بی‌طرف یا حتی خود هواداری منچستر خیلی جذاب باشه، ولی من دوست دارم تیمم بیشتر کنترل داشته باشه روی بازی و اون عوامل تصادف رو خیلی کمتر کنم توی بازی تیمم، و برای همین ما اینو دیدیم توی بازی کریستال پالاس منچستر که منچستر به شدت مسلط بود توی بازی.
آره قبل از اینکه بخوایم بحث پرمیر لیگ این هفته رو هم تموم کنیم، به نظرم یه صحبت خیلی کوچولویی هم در مورد چلسی وستهام داشته باشیم. بازی که دربی لندن، وستهام تونست 3-2 چلسی رو ببره و به شاید اشتباهات زیادی که ادوارد مندی داشت تو این بازی مقصر اصلی این نتیجه قلمداد بشه برای چلسی. خب اینجا دقیقا ببینید، خب ادوارد مندی سر گل دوم مخصوصا، حالا جورجینیو خب پاس جالبی نداد، پاسی داد که ادوارد مندی رو تو خیلی موقعیت بدی قرار داد و ادوارد مندی هم مجبور شد که اون پنالتی رو بده و توی گل سوم وسام که خب جایگیری اشتباهی داشت ادوارد مندی و نتونست به حساب واکنش مناسبی روی اون سانتر وینگ بک وسام نشون از خودش نشون بده. ولی ببین سر همین پاس به عقب به دروازه بون، اینجا دوباره یکی از نکات رالف رانیک نظرم باید برگردیم، چون این رالف رانیک همیشه گفته که من به نظرم ما باید سعی کنیم که کمترین پاس ممکن رو به دروازه بون بدیم، برخلاف مثلا برخلاف روی کردی که مثلا امثال گواردیولا دارن نسبت به دروازه بون تیمشون، که دروازه بون اصلا خیلی بازیکن کلیدیه توی بیلداپ تیم. رانیک همیشه میگه که ما باید کمترین پاس رو به دروازه بون بدیم، چون دروازه بون بازیکنیه که خیلی در واقع خوب راستم میگه کم تکنیک ترین و شاید ناتوان ترین بازیکن در زمینه کار با توپ در تمام زمین، و به همین خاطر ما باید سعی کنیم که کمترین پاس رو به دروازه بون بدیم، چون اصلا منطقی نیست خب توپ رو خیلی بدیم به بازیکنی که شاید علاوه تکنیکی از تمام بازیکن‌های داخل زمین ضعیف‌تر باشه در کار با توپ. و این دقیقاً موردی بود که حالا پاس غیر از پاس برای جورجینیو، ادوارد مندی هم نتونست کنترل خوبی روی توپ داشته باشه و خب کار دست تیم داد، و همیشه خب این ریسک توی بازی با دروازه بون وجود داره که شما همچین موقعیتایی رو به حریف بدی و حریف بتونه به گل خیلی ساده برسه جلوی تیمت، و این مشکلی بود که خب این بازی برای چلسی پیش اومد. و حالا غیر از اون اصلا یک سری اشتباهاتی رو هم ما توی این بازی از چلسی دیدیم که قبلا خیلی کمتر می‌دیدیم از چلسی در فاز دفاعی یا اصلا نمی‌دیدیم، و شاید روز بعد چلسی بود در فاز دفاعی و یکی از عوامل مهمی که وستهام برد همین اشتباهات شاید میگم اشتباهات نامعمول چلسی در یک سوم خودش بود.
آره و وستهام واقعا یه تیمی تبدیل شده که خیلی اون تو خصوصا توی زمین خانگی خودش خیلی تیم غولکشیه، و واقعا این انتظاری که ما داریم که آره یعنی لیورپول رو اینجا برد، الان هم چلسی رو برده، حالا فقط منچستر اونجا جون سالم به در برده، اونم با 1001 اتفاق و گل دقیقه 90 لینگارد و اون سیو دخیات روی اون پنالتی، ولی واقعا وستهام تیمی که کارو میتونه خیلی سخت کنه برای هر تیمی که اونجا میان. حالا منسیتی بازی رفته با وستهامش توی اتحاد بود، بازی برگشتش توی زمین وستهامه، و اون بازی قطعا توی اون مقاطع آخر فصل خیلی بازی جذاب و دیدنی خواهد شد. و وستهام این انتظاری که ما داریم که وستهام یک تیم تاپ فوری باشه و قطعا بجنگه برای سهمیه، انتظار بی جایی نیست، یعنی کاملا این بازی ها داره نشون میده وستهام که لایق این انتظار هست و قطعا تیمیه که ما تو مقاطع آخر فصل اگر ثبات لازم رو نشون بده ما خواهیم دید که وستهام جزو تیم هایی است که برای سهمیه دارن میجنگن دیگه، و این سهمیه تاپ فور لیگ انگلیس همینجوری هی داره شلوغ و شلوغ تر میشه، چون تاتنهام قطعا با کنته هی پیشرفت میکنه روز به روز، منچستر با راگنیک همینطور، و الان این وستهام هم هست که به نظر فوق العاده جذاب میکنه کورس رده 4 رو.
آره دقیقا همونقدر که اون کورس قهرمانی بین اون سه تا تیم جذابه، کورس رده چهارم هم خیلی جذاب شده. و وستهام به نظرم سیستمی هم که تو این بازی استفاده کرد که 3-4-3 بود، حالا ما معمولا وستهام رو 4-2-3-1 میدیدیم تو این فصل، ولی 3-4-3 تو این بازی بازی کرد و بن راهمایی که خیلی تو این چند هفته اخیر رو فرم نبودن نیمکت نشین کرد بالاخره، سیستمی بود که خیلی جواب داد به نظرم. و یکی از دلایل مثلا روی گل دوم وستهام اصلا میتونیم ببینیم که از کارکردهای این سیستم رو که با لوزی هایی که توی فلنک ها تشکیل میدن، اوورلودی که توی کناره های زمین میکنن، مثلا توی هم گل دوم وستهام مربع کوفال، سوچک، بابن و آنتونیو رو دیدیم که
از طریق همون تونستن خیلی راحت از اون خط دفاعی پنج نفره چلسی در خیلی از زمانهای بازی بگذرن با همین اورلود هایی که انجام دادن، چیزی که خب ما کمتر میبینیم از رقبای چلسی که بتونه از اون خط دفاعی چلسی عبور بکنن. و این تغییر سیستم به نظرم سیستم هوشمندانه بود که موش تو این بازی به کار برد و خب نتیجه‌اش هم دید تو این بازی.
آره دیگه بازی خیلی خیلی بازی دیدنی بود، یه برد شیرین برای وستام بود جلوی رقیبای همشهری و دیگه با ببینیم که چلسی حالا یه مقدار انگار یه سری بازی ها الان ما داریم میبینیم از چلسی که اون تسلط همیشگی رو روی بازی نداره تیم توخل، هم بازی واتفورد اینجوری بود که به سختی تونستن ببرن، همین بازی که باختن، هم بازی منچستر. بعد ببینیم که به مرور تیم توخل چجوری از این حالت خودش رو خارج میکنه دیگه.
آره خیلی خب، اینم از لیگ انگلیس این هفته. یه استراحت خیلی هم طولانی شد این هفته، یه استراحتی بکنیم و بریم سراغ
I'm very happy with the way that the team performed, the way they played, especially the first half hour was exceptional, I thought. Extreme high intensity and tempo. The only thing that was missing in that period of the game was the 1-0 or 2-0. But the way the team defended as a team, the whole game, clean sheet, that's the most important part.
می‌رسیم به بخش دوم، صحبت درباره سری آ. مثل همشه دو تا بازی خیلی مهم داشتیم توی سری آ، بازی اینتر و روم رو داشتیم که اولین رویارویی رسمی مورینیو با اینتر میلان بود بعد از اینکه سال 2010 از این تیم جدا شد. خیلی انتظار می‌رفت که بازی احساسی باشه برای مورینیو، خودش هم گفته بود که بعد من خیلی خودم آماده کنم برای این بازی. آماده سازی شد از فقط از جانب احساسی، شاید براش فقط کارساز بود، ولی تیمش خیلی آماده بازی با اینتر نبود به نظر من.
آره نه ببین، آره خب خیلی بازی احساسی بود، یعنی در حدی بود که مورینیو اصلا اینکه اصلا علاوه بر همین قول خودش علاوه احساسی باشه آماده کنه، حتی تو کنفرانس قبل بازی هم شرکت نکرد. از اونور من مطمئنم واسه همه هوادارای اینتر هم خیلی بازی احساسی بود. خب همه واقعا مورینیو رو، ما اینتریا واقعا میپرستیم مورینیو رو به خاطر کاری که برای اینتر کرده و این تقابل باش اصلا یه ذره سخته دیگه. شکست دادن مورینیو واقعا واسه اینتریا سخته، به هر حال دیدن شکست خوردنش.
ولی فکر کنم این بازی خیلی هم بازی برگشت احساسی تر شد، یعنی وقتی مورینیو برگرده سانسیرو اون بازی اصلا اون دیگه یه چیز دیگه میشه.
آره 100%، چون تو همین استادیوم المپیک روم خیلی از طرف هواداران اینتر بنر مختلف داشتیم، حتی تشویق شد تو طول بازی مورینیو. قطعا توی سنسیرو خیلی استقبال ویژه‌ای از مورینیو میشه، خیلی احساسی تر هم میشه. آره درسته، ولی آره ببین لحاظ بازی نمیتونم بگم روم خوش آماده نکرده بود، ولی یه ذره بد شروع شد واسه روم بازی. چون ببین روم خوب بازی رو به حساب با گیم پلن و سیستم 5-3-1-1 شروع کرده بود و گیم پلنی که داشت این بودش که پرس نکنه، بیشتر سعی کنه همون فوتبالی که ما مورینیو سراغ داریم به خصوص در بازی بزرگ که عقب بشینه، بیشتر روی ضد حمله حساب کنه و این خب با همین گیم پلن همیشگی مورینیو تو این بازی وارد شد. ولی بچانسی آورد اولش، یعنی کی فکرشو میکرد که اینتر روی کورنر رو سطح مستقیم گل بزنه؟ هاکان شارها نوغلو گل زده روی کورنر مستقیم و دقیقا همون چیزی که هفته پیش گفتم، یعنی این هاکان توی ضربات آزاد واقعا یک عجوبه و هم توی ضربات آزاد و توی یک سوم حریف کلا خیلی استعداد خوبی داره، خیلی به تیم که دلیور میکنه به حساب چیزهای خوبی رو. و توی این بازی هم دیدیم هم روی کورنر مستقیم گل زد، هم پاس گل داد روی گل دوم. و اون گل اولو که زد روم واقعا اونم تو خونه خودش انقدر سریع گل بخوره روی کورنر، یه ذره به نظر میاد روم شوکه شد و بعد از اون خیلی سریع گل دوم و سوم هم زده شد و اصلا دیگه روم بازی رو از دست رفته دید، کاملا از هم پاشید. و این اتفاقی بود که خب تو همون اول بازی افتاد و به نظر میاد که دیگه تکلیف بازی رو یه سره کردش. ولی ببین خب شاید سوال پیش بیاد که آقا روم چرا خب تغییر استراتژی نداد، چون روم تو کل بازی با همون استراتژی اول بازیش پیش رفت، یعنی چه اون زمانی که 1-0 عقب بود چه زمانی که 3-0 عقب بود این کار رو کرد و خیلی دیگه مثلا هجومی‌تر حتی نشد، یعنی نه پرس کرد. پی پی دی ای روم تو این بازی 37 بودش، خیلی رقم بزرگی حتی برای سری آی که کمتر پرس می‌بینیم توش، و همچنان مالکیت توپ رو به اینتر داده بود و این اتفاق بود که روم افتاد. حالا شاید سوال پیش بیاد که خب چرا روم تغییر استراتژی نداد. من دلیلش رو به خاطر این می‌بینم که روم حتی اگه می‌خواست، شاید روم اگه قرار بودش که به سمت مالکیت توپ بره و بخواد پرس بکنه و این کار رو انجام بده، حتی بیشتر هم گل میخورد و بیشتر هم ضربه میخورد، چون ما میدونیم که اینتر چه تیم قویه روی ترانزیشن ها و ضد حمله ها، و اگه قرار بود روم همچین کاری بکنه مثلا اینتر خیلی راحت میتونست از اون پرس روم بگذره، بعد به حساب اون ضد حمله های همیشگیش رو بزنه و حتی گل های بیشتری به روم بزنه. و تنها چون میدونید تیم های مورینیو اگه بخوان که تو این لحظات مالکیتی بازی بکنن و به حساب سمت حریف هجوم ببرن پرس بکنن، وقتی که مالکیتی بازی میکنن و توپ رو دست میدن و خیلی سریع به اون کانتر پرس به حساب رو بیارن و سعی کنن سریع توپ رو پس بگیرن. این چیزی کلا با فلسفه فوتبال مورینیو در تضاد ده و اصولا خب میدونیم دیگه تو تمام این چند سال تیم های مورینیو به نحوی همیشه بازی میکنن که یکی دو تا موقعیت خیلی خوب تو بازی گیرشون میاد، اگه اون یکی رو بزنن خب میتونن بازی رو ببرن، اگه نظرن اتفاقات بدی واسه شون این چند وقت تو این چند سال حداقل افتاده. و این بازی هم میگم اون شروع بدی که روم داشت دیگه به صورت دومینووار اتفاقات پیش رفت به نحوی که اینتر بتونه سه هیچ روم رو ببره. و من قبل اینکه صحبتام رو این بازی تموم کنم بگم روم این چند وقت خب رو آورده به سیستم 3-5-2 بیشتر یا 3-4-3 خیلی از موقع به سمت این سیستم رفته مورینیو، در صورتی که ترکیب روم واقعا برای این سیستم ساخته نشده. اینو چیزی که خود مورینیو هم گفته، ولی حالا با توجه به محرومان، مصدوم‌ها و کرونایی‌هایی هم که روم داشته فعلا چاره مورینیو نداشته. این دو سه تا بازی اخیرش هم خوب نتیجه گرفته بود با این سیستم، ولی خب دو تا بازی اخیرش هم به بولونیا باخت، هم به اینتر باخت با این سیستم. ولی میگم چون ترکیب روم واسه این سیستم ساخته نشده، یعنی مثلا در سمت راست اگه کاستروپ نباشه یک وینگر راست مناسب این سیستم ندارن، ایبانز رو دارن که خب خیلی بازیکن نیست که تو اون وینگ بک به تیم کمک بکنه و هیچ گزینه دیگه هم رو نیمکتش مورینیو نداشت، یعنی نمیتونست دست به تعویض بزنه. کلا دو تا تعویضش کنم بازیکن‌های آکادمی روم بودن و مورینیو واقعا باید یه فکری به حال روم بکنه، چون اگه میگم با این سیستم که نمیتونه طولانی مدت ادامه بده، اصلا ترکیب مناسب این سیستم رو نداره به خصوص در فاز دفاع و هافبک، و با اون سیستم قبلی هم که خب خیلی بازی پرنوسانی داشته و با حالا با این وضع و با نتایجی هم که این هفته رقم خورد، حتی پنجمی روم هم میتونه به خطر بیفته، چیزی که قاعدتا باید هدف مورینیو تو این فصل باشه و دیگه باید ببینیم که مورینیو چه فکری واسه تیمش خواهد کرد. چیزی رو که میدونیم اینه که روم همچنان خیلی محکم اعلام حمایت کرده، مدیر ورزشی روم تییاگو پینتو از مورینیو.
این قاعدتاً همین قاعدتاً برای صحبت راجع به این که مورینیو قرار باشه اخراج بشه و اینا خیلی زوده و به نظر من خیلی غیر منصفانه است، چون واقعا زمان زیادی نداشته با این تیم. حالا مثلا اون قضیه مسئله تاتنهامش فرق داشت دیگه، با تاتنهام خب به بازه یک سال و خورده‌ای رسیده بود مورینیو، ولی خب با روم شرایط متفاوته. به نظر من اصلا منصفانه نیست که راجع به اخراجش صحبت کنیم. اگر فضا جوری نشه که پرتنش بشه و اختلاف با مدیریت با بازیکن‌ها نداشته باشه، به نظرم جایگاه مورینیو به هر حال الان جایگاه محکمیه با وجود نتایج بدی که حالا اخیراً گرفته.
آره
ولی
ببینه.
آره درست میگی.
آره بگو.
نه همین، یعنی می‌خواستم برسم به بازی ناپولی آتالانتا، ولی اینو بگو
قبل اینکه قبل اینکه برسی آره ببین، فضا متشنج با بازیکن و مدیریت نشده، ولی با همین حالا با رسانه‌ها یه ذره متشنج شده فضا، چون انتقادی که رسانه‌ها داره
دعوا کرده اصلا باشه.
آره ببین، اینه که میگن که آقا مثلا یه تیم مثل اسپتزیا یا ونتزیا با خیلی توانایی‌های کمتر از تیمی که شما داری میان و جلوی اینتر خوب بازی میکنن، تیم رو به دردسر میندازن، نمایش بهتری دارن و این نمایش شما غیر قابل قبول نیست. و از اون ور خبر مورینیو دیگه عصبانی شده بود بعد بازی و برگشته بود گفته بودش که کاری که من میکنم نسبت کاری شما میکنین خیلی سخت‌تر، برای همینه که من حقوق بیشتری هم میگیرم نسبت به شما، در ما مربی حقوق بیشتری میگیریم نسبت به شما. و این تنش ها شروع شده توی کنفرانس هاش و حالا باید ببینیم که میگم دیگه باید ببینیم فضا رو چجوری کنترل میکنه. اما آره بریم سراغ ناپولی آتالانتا. عجب بازی پرهیجان و دراماتیکی هم بود این بازی،
واقعا بازی فوق‌العاده‌ای بود و کلن یعنی آتالانتا تا به حالا با هر کدوم از این تیمای بزرگی که بازی کرده، چه با میلان چه با اینتر و حالا با ناپولی هم که بازی کرد، واقعا بازیاش جذاب و دیدنی و اصلا پر اتفاق بوده. و حالا یه چیزی که هست دقیقا درست میگه، یعنی روم با این اوصاف واقعا چهارم پنجم شدنش خیلی سخته، چون که به نظر میاد ما فعلا توی تاپ فور ثابت داریم، یعنی ناپولی و آتالانتا و میلان و اینتر جایگاه ثابت دار، حالا اون حتی یعنی این چهار تا دارن برای اسکودتو دارن می‌جنگن دیگه. آره. اگه ناپولی خیلی دیگه وانده و جایگاه این چهارتا به نظر میاد که فعلا تثبیت شده از سوی تاپ فور. یوونتوس الان که حالا جلوی جنوام که به پیروزی رسید، این جنوام بخت چپشنکو چقدر داره روزگار بدی میگذرونه فعلا با تیمش، ولی یوونتوس که جلوی جنوام به پیروزی رسید و یه ران بازی های خیلی آسونی داره جلوی ونیزیام داره با بولوگنا و کالیاری، یعنی اگه از این بازی ها، از این سه تا بازی دیگه هم که داره که نسبتاً بازی های آسونی هم برای حتی تیم میان جدول یوونتوس، اگر 9 امتیازو بگیره خودشو میتونه یه مقدار نزدیک بکنه به رده 4 و 5 که این میتونه خب یه امتیازی باشه برای آلگری دیگه، برای همین از این جهت برای روم سخته. ولی بازی ناپولی آتالانتا که بازی فوق‌العاده‌ای بود و چه کورس جالبی ما داریم امسال، از این جهت که مربیانی توی کورسن که تا حالا این اسکودتو رو نبردن دیگه، یعنی پیولی، اینزاگی، اسپالتی و گاسپرینی هیچ کدومشون تا حالا لیگ رو نبردن و اگه اتفاق خاصی نیفته یکی از این چهار تا هم که لیگ رو میبرن. و ناپولی یه اتفاق بدی که داره براش میفته این خیلی ساده مسئولیت‌های بازیکناشن، یعنی خیلی بازیکن‌های مهم و آره و تعداد زیادی دارن بازیکناش مسئول میشن و فکر میکنم همین مسئولیت هم باعث شده بود که اسپالتی بخواد جلوی آتالانتا تغییر سیستم بده و با سه دفاع بازی بکنه، 3-4-3 یا 3-5-2 یا 3-4-3 اگه شما نکنم بازی کرد ناپولی. و این سیستم یه مقدار فکر میکنم اون روون بودن و اون شکلی که همیشه بازیکن‌های ناپولی عادت دارن به مدل بازیشون رو ازشون گرفت. حالا اول عقب افتادن بعد جلو افتادن، منتها من حس میکنم نیمه دوم یه مقدار عقب، خیلی عقب نشستن و آتالانتا خیلی خوب تونست فشار بیاره و دوباره لید رو از ناپولی بگیره. ولی تو نگاه بکنی انگیزا، فابیان، کولیبالی اینا و اینسینیه اینا همه مصدوم شدن تو بدترین زمان ممکن و ناپولی که فصل اونقدر خوب شروع کرده بود و یه ران بدون شکست خیلی خوب داشت الان صدر رو از دست داده که هیچی، رتبه سوم داره فکر کنم 2 امتیاز با صدر الان فاصله داره و شرایطی که اگه این مصدومان به زودی بر نگردن که حالا همشون هم خیلی زود بر نمیگردن، ناپولی ممکنه که باعث بشه که خیلی زود بتونه کورس رو از دست بده، یعنی همون اتفاقی که تو پیش بینی میکردی راجع به تیم‌های اسپالتی برای ناپولی هم رخ بده که باید ببینیم این چجوری بازی پیش یعنی چجوری این هفته های پیش رو پیش جلو میره، چون واقعا هفته های مهم و سرنوشت سازی هم برای ناپولی و اسپالتی.
آره و چیزی که جالبه حالا غیر از ناپولی از اونور آتالانتا هم ببین به اتفاقی برای ناپولی افتاده دقیقا همون اتفاقی که فصل پیش برای میلان افتاد، این مصدومان کلیدی که داد میلان هم فصل پیش توی همچین برهه‌ای این مصدوما رو داده بود و باعث شد که میلان یهو از اون کورسی که با اینتر داشت عقب بیفته توی جدول و همین اتفاق الان داره برای ناپولی میفته با این مصدوما. ولی از اونور آتالانتا مصدوم‌هاش رو داده اول فصل، مصدوم‌های زیادی هم داده بود و با وجود تمام اون مصدوم‌ها بهترین شروع آتالانتا رو زیر نظر گاسپرینی تو سری آ ما دیدیم این فصل و حالا تازه برخلاف ناپولی داره اون مصدوم‌های آتالانتا برمیگردن به ترکیب، بازیکنایی مثل هاتوبر، بازیکنی مثل گوزنس قراره به زودی برگرده به ترکیب و خب با برگشتن اینا تازه آتالانتا قراره خیلی از این چیزی هم که از قدرتمندتر بشه حداقل روی کاغذ و حالا اگه بتونن این شروع فوق‌العاده‌ای رو که داشتن ادامه بدن به نظر میاد که ممکنه برای اولین بار با گاسپرینی به صدر جدول برسن، چون خیلی جالبه گاسپرینی اصلا قبل بعد بازی هم گفته بودش که اینقدر نگید ما مدعی قهرمانی هستید، هر وقت ما یه بار تونستیم به صدر جدول برسیم آره اون موقع ما میتونیم مدعی قهرمانی باشیم و حالا با این اتفاقی که داره میفته اصلا بعید نیست که آتالانتا بتونه واسه اولین بار به صدر جدول برسه این هفته. و توی همین بازی هم اسپالتی از من یه اشتباهی که این بازی کرد تعویض لوبوتکا بود که با دیگو دمه تعویضش کرد و دقیقاً از بعد از اون تعویض بود که آتالانتا دوباره تونست به بازی برگرده و بازی که 2-1 عقب بود و 3-2 بکنه و گل بعد دیگه ناپولی هم کاری از دستش بر نیاد و این شاید تعویض هم بود اسپالتی کرد و تو طول بازی هم بعد اینکه 3-2 عقب افتاد چهره اسپالتیو که میدیدی به نظر میومد خودش هم دوباره میگه که ای بابا دوباره مثل فصل قبل شد، یعنی پیش خودش دوباره قراری افت شدیدی تیمش داشته باشه. حالا باید ببینیم که این وضع برای ناپولی چه جوری پیش میره و از بر آتالانتا چیکار میکنه، مخصوصا این هفته هم یه بازی خیلی سرنوشت ساز پس فردا با ویارال داره که اون بازی براش برد و باخته دیگه، اگه اون بازی ببره که صعود میکنه مرحله بعد لیگ قهرمانان، اگه نبرم که نه همین اتفاق برای ناپولی هم هست، پنجشنبه با لستر سیتی بازی دارن که اون بازی هم دقیقاً براشون تو یورولیگ حکم برد و مرگ و زندگی رو داره. قبل اینکه آره دیگه قبل اگه حرفی در این بازی هم نداری، قبل اینکه فقط سری آ رو تموم کنیم یه سری هم به بقیه بازی خیلی کوتاه بزنیم. میلان تونست 2-0 سالرنیتانا رو شکست بده، خیلی اسم سختی دارن همیشه من تلفظشون مشکل داشتم. و یه مورد جالبی که این سالرنیتانا داره اینه که ببین این جالب، وقتی که اینا امسال صعود کردن به سری آ، اینا مالکشون با لاتزیو مشترک بوده، این مالک لاتزیو مالک اینا هم بود. طبق قانون اینا نمیتونن، یعنی یک مالک نمیتونه دو تا تیم توی یک لیگ داشته باشه توی یک سطح فوتبال، و این باعث شدش که اینا مجبور، هیچ خریداری هم برای این باشگاه نبود، اینا مجبور شدن که این باشگاه رو اجاره بدن به یه نفر دیگه، و اون اجاره الان تموم شده اون قرارداد، و الان دوباره رسما مالک سالرنیتانا مالک لاتزیو هستش. و حالا الان در واقع برخلاف قانون اتفاق افتاده و باید ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی بعید میدونم که قرار باشه این فصل حداقل چیزی اعمال کنن، چون وسط فصل فکر نکنم بتونن یک تیم رو از لیگ حذف بکنن. ولی خب برای این تیم قرار سقوط بکنه، خیلی تیم بدی و سقوطش از همین الان به نظر قطعی میاد. توی بقیه بازی ها هم فیورنتینا توی 3-2 بولونیا رو ببره، این بهترین شروع فیورنتینا در 6 سال اخیر بوده. بعد توی بازی دیگه، توی بازی خیلی عجیب غریبی هم که داشتیم، ورونا تونست بازی 3-0 باختر کامبک بزن، 4-3 ونسیا رو ببره در دربی ونیتو بهش میگن توی ایتالیا. و یووه هم که همونجور که گفتی تونست 2-0 جنوا رو ببره. حالا هفته دیگه جنوا یه بازی خیلی جالب داره با سمپدوریا، که این دربی یکی از بزرگترین دربی، جزء بزرگترین دربی ها و حساس ترین دربی های ایتالیا است، بهش میگن دربی دلالان لانترنا، و باید ببینیم که تو این دربی جنوا یا میتونه این روند بعدی که با شفچنکو شروع کرده و پایان بده یا نه، چون تا حالا نتونستن با شفچنکو حتی یه دونه گل بزنن تو این 4 تا بازی اخیرشون، حتی با و حتی یه دونه شوت هم به سمت دروازه نداشتن. آره خیلی بد بود. این هفته سری آ بود. لاتزیو هم که تونه 3-1 سمپدوریا رو شکست بده و فعلا یه ذره اوضاعشو یه سر و سامونی بتونه بده. این هفته سری آ بود. حالا دیگه اگه حرفی نداری استراحت بدیم و بریم سراغ بخش آخر و در کلاسیکر جنجالی فوتبال.
For me it wasn't, you know, he's not even looking at the ball and he's fighting to get it and it hits him. I don't even think he's looking at the ball, but you know, you can look at a lot of the decisions in the game, you know, you give a referee that's, you know, match fixed before the biggest game in Germany, what do you expect? Yeah, it's frustrating. I know I've not seen it properly, but I definitely think Marco's up there. I don't know what you have to do to be able to get a foul checked. I can understand, yeah, they've checked it and if it's his hand, okay, but for me it was looking away and that one up there, I don't get how you can't check it, but you know, I'm not a referee, he apparently is, so yeah.
خب این هفته به جای لالیگا میریم سراغ بوندسلیگای آلمان. بعد از چند هفته هم خب اتفاقات جنجالی کم نداشتیم این هفته، به اخراج جسی مارش و مسائل داوری در کلاسیکر، و هم خب بررسی خود بازی که به نظر بازی فوق‌العاده و هیجان انگیزی بوده، منتها خب خیلی قابل پیش بینی دیگه این بازی‌های در کلاسیکر. میگم این چند ساله واقعا بازی قابل پیش بینی شدن، از این جهت که همیشه میدونی بایرن میبره، یعنی حتی اگه دورتموند میزبان باشه و تو 5 دقیقه اولام گل بزنه میدونی که بایرن میبره، ولی در صورت تماشاشون خیلی هیجان انگیزه. حالا من متاسفم نرستم بازی رو ببینم، ولی مثل اینکه خیلی بازی ان تو ان دو جنجالی بود.
آره ببین، من فقط قبل از اینکه این بخش رو شروع کنم من توضیح بدم در مورد دبل پیوت، که من دوستان متذکر شدم من خیلی از موقع ناخودآگاه به اشتباه تلفظش کردم دبل پیوت مثلا. آره چون این دلیلش هم بگم، من اون اولین باری که به این کلمه برخوردم اشتباه تلفظش کردم پیش خودم، این تو ذهنم مونده و ناخودآگاه وقتی که قرار تند حرف بزنم ممکن ناخودآگاه اشتباه تلفظش کنم. حالا بازم سعی میکنم که این اشتباه رو به حداقل برسونم، ولی اگه بازم یه جایی از من دبل پیوت چنیدید به اشتباه، دیگه با بزرگواری خودتون مورد بخشش قرار بدید،
خودتون ببخشید.
آره دیگه، چون درستش همون دبل پیوت و پیوت یا پیوت یا پیوت پیوت یا پیوت، حالا اشتباهی بود که لفظی گاهی وقتا پیش میاد. ولی آره در مورد خود بازی برسیم، حالا قبل از اینکه به اون جنجالای بازی برسیم، خود بازی همیشه به این در کلاسیکر، آره به قول خودت همیشه قابل پیش بینیه، ولی همیشه هم جذاب و هیجان انگیزه. یعنی با اینکه میدونی دورتموند میبازه، ولی خیلی وقتا تا دقیقه آخر منتظری که شاید دورتموند بتونه یه کاری بکنه. و دقیقاً هم این بازی به خصوص نیمه اولش همون اند تو اند بود، واقعا مثل بازی بسکتبال، از این دروازه به اون دروازه، بازی‌ها بسیار سریع،
ترانزیشن های بسیار سریع و پرسی که دو تیم کردن هم خیلی زیاد بود. یعنی دو تا تیم پی پی دی ای 10 رو ثبت کردن، عدد خیلی خوبیه واسه پرسینگ و نشون میده که این بازی چقدر بازی پر از پرسینگ و پر از اینتنسیتی بوده که داشتیم. ببین اتفاقی که خود بازی افتاد، خب دورتموند بازی 4-2-3-1 میشه گفت شروع کرد واسه یک از معدود دفعاتش رو این بازی و بلینگهام بود که تو سمت چپ جایگیری میکرد، کاری هم که دورتموند میکرد بیشتر سعی میکرد از سمت چپ جلوتر بره واسه بایرن مونیخ و در مقابل بایرن مونیخ و سمت چپ بتونه بیشتر حمله بکنه و بلینگهام هم دقیقا میومد جایگیری میکرد در گوشه ترین نقطه سمت چپ در اون فلنک سمت چپ و روی گل اول هم دیدیم که چه پاس خوبی هم تونست بلینگهام بده به یولیان برانت و برانت دروازه رو باز بکنه. ولی خب بعد از اون دوباره بایرن خیلی سریع با اشتباه هوملز تونست به گل برسه و اصلا همون یه ذره خوشخیالی که آقا شاید این دفعه دورتموند بتونه بایرن رو شکست بده رو هم از همون بگیره و دوباره همون روال سابق رو ببینیم و بعد کومان هم که تونست در آخر نیمه گل دوم رو بزنه. چیزی که جالب بود هوملز خیلی بازی بدی داشت تو این بازی، یعنی تو رو هر سه تا گل اشتباه داشت، روی گل در واقع روی پنالتی گل سوم رو که خودش داد، روی گل دوم هم که توپ در واقع به اون برخورد کرد و حساب دیفلکشن شد و رفت رو به سمت دروازه دورتموند تغییر جهت داد، و روی گل اول هم که اصلا خود هوملز بود که اشتباه اول رو انجام داد و دیگه باعث شد که لواندوفسکی بتونه گل بزنه و به گل دورتموند جواب بده و خیلی شب بدی رو گذرون هوملز. توی نیمه دوم بایرن بهتر از دورتموند بود کلاً، حالا دورتموند دوباره نیمه دوم رو تونست بهتر شروع کنه، بازی رو 2-2 کرد ولی بایرن خیلی سریع بازی رو 3-2 کرد و دورتموند حالا با تعویضایی که کرد 4-2-3-1 رو دوباره برگردون به همون 4-4-2 لوزی، ولی خب خیلی جواب نداد تو تفکرات مارکو روزه و با اون پنالتی هم که دیگه واسه با اون پنالتی بحث برانگیزی که یه دونه اول اون واسه دورتموند نگرفتن، چیزی که معتقد بود دم بازیکنان دورتموند پنالتیه، حالا به قطعیت من نمیخوام بگم پنالتی هست یا نیست، و از اون ور با وی ای آر با بازبینی که رو صحنه داشت خب پنالتی بایرن رو گرفتن و این باعث شد خیلی مارکو روزه عصبانی بشه به قدری که اصلا دستیارش مجبور شد بلندش کنه همجور رو هوا ببرتش اون ور بذارتش زمین که آقا ساکت تو رو خود انقدر با داور حرف نزن اخراج میشی، ولی خب کارش رو کرد مارکو روزه و اخراج هم شد آخرش.
حالا داستان این صحبت‌های بلینگهام و تبانی و جنجالا چی بوده؟ صحبتی که میخوام بکنم، منبع صحبتام سایت دوستان عزیزمون فوتبال دات آی آر هستش، سایتی که واقعا منبع من در بوندسلیگا در رسانه‌های فارسی، سایت بسیار جامعی که خب قبلا هم با حسین علوی‌زاده عزیز توی پادکست هم کلام شدیم، سردبیر اون سایت که واقعا خیلی خوب خبرها اتفاقات فوتبال آلمان رو پوشش میده و به دوستان پیشنهاد میکنم اگه میخوان در فوتبال آلمان اطلاعات بیشتری داشته باشن حتما به سایت و کانال تلگرامشون مراجعه بکنن. و منبع صحبت ما از همون سایتشون است که تو یک مقاله خیلی خوب و جامع درباره اون داستانی که الان میخوام بگم صحبت کردن و حالا دیگه من داستانو براتون بگم.
ولی ببین خیلی جنجالای زیادی ما داشتیم آخر این بازی که بعد خود جود بلینگهام اومد توی حساب کنفرانس بعد بازی گفتش که چرا شما باید این بازی رو به دست یک داوری بدید که قبلا توی تبانی مسابقات نقش داشته. حالا این اتفاقی که ازش بلینگهام میگه چیه؟ این اتفاق خب داور این بازی فلیکس سوایر بوده، حالا درست‌تر بخوام بگم بارانی فلیکس تسوایر بوده و ببین این داور خب سال 2005 یک اتفاق توی فوتبال آلمان میفته یک داوری بوده به نام روبرت هویزر که این آقای روبرت هویزر میاد توی یک سری از نتایج لیگ منطقه‌ای آلمان تبانی میکنه و تو تغییر اون نتایج نقش داشته و در آخر هم محکوم میشه به 2 سال و 5 ماه محکومیت زندان و اصلا اتفاقات کلا دیگه اون کریر داوریش به پایان میرسه. این آقای سوایر کمک داور اون بازی بوده که در واقع اون بازی هم برمیگرده، یک بازی هم تو جام حذفی آلمان بوده، پوکال بازی ردر برمن و فوپرتالر آلمان بوده که توی اون بازی سوایر کمک داور بوده و بعدن شایعه میشه که 300 یورو رشوه گرفته سر اون بازی برای تغییر نتیجه اون بازی.
و خب اونجا محرومیت 6 ماهه‌ای هم از سوی فدراسیون آلمان دی اف بی بهش داده میشه، 6 ماه هم محروم میشه، ولی این فقط 6 ماه محروم میشه چون سر این 300 یورو بحث بوده، هیچ وقت قطعی معلوم نشده که خود شخص سوایر دریافت کرده این 300 یورو رو یا نه کل تیم داوری اون بازی دریافت کردن مثلا این 300 یورو رو. و این محرومیت کوتاهش خیلی سریع میگذره و دیگه راشو خیلی سریع دوباره بعد این محرومیت باز میکنه به بوندسلیگا دو و بوندسلیگا و حتی به لیست فیفا هم میتونه برسونه خودشو. و حالا بلینگهام دوباره با این اظهار نظرش خیلی داغ کرد اون اتفاقات سال 2005، حتی داور معروف آلمان گرافه هم که اتفاقا امسال بازنشست شد یه نقل قول معروف داره که در روی همین سوایر که به صورت انتقادی میگه که چرا فدراسیون آلمان باید از این داور در بوندسلیگا استفاده بکنه وقتی در سال 2005 حتی شایعاتی در توانیش مطرح بوده، اصلا به چه دلیل باید همچین کاری بکنه فدراسیون آلمان. و کلا خیلی انتقاد هست به فدراسیون آلمان چون فدراسیون آلمان اون موقع محرومیت 6 ماهه سوایر رو اصلا پنهان کرده بوده، خیلی شک و شبهه بوده که آقا چرا شما اصلا پنهان کردین محرومیتو. و حالا دوباره این موضوع خیلی تو فوتبال آلمان داغ شده، حالا بعد ببینیم که دی اف پی دی اف یا فدراسیون آلمان چه واکنشی نشون میده به این قضیه. خیلی معتقدن واکنشی نشون نمیده که زودتر این قضیه فراموش بشه و ازش بگذره، ولی خب امروز اسکای آلمان خبری دوباره به حساب کار کرد که گویا پلیس آلمان هم دوباره یک سری تحقیقات رو در سال 2005 شروع کرده و هم اصلا ممکنه دوباره واسه خود بلینگهام این اظهار نظرش یک سری عواقبی در پی داشته باشه. و خب این خیلی کمتر به یاد دارم که یک فوتبالی تو اروپا و اونم بازی در سطح در کلاسیکر درگیر چنین حواشی بزرگی بشه.
آره عجیبه، اینجور اتفاقات بیشتر فوتبال ایتالیا ما دیدیم بیفته تا مثلا سطح اول فوتبال آلمان، سطح اول بین مثلا اینتر و یوونتوس بیفته خیلی شاید تعجب نکنی، ولی عجیبه. و جود بلینگهام شخصیت خیلی عجیبی داره، یعنی با وجود 17-18 سال سن ولی واقعا شخصیتی که خیلی محکم، هم توی زمین خیلی بازیکنیه که خیلی محکم و با اعتماد به نفسه، هم بیرون زمین این از حرف زدنشو که میشنوی. من اولین بار که مصاحبه بعد از یه بازی جود بلینگهام دیدم بعد از بازی رفته باز منچستر سیتی بود توی یک چهارم چمپیونز لیگ پارسال، و همونجا هم بود گواردیولا گفته بود که من باور دروغ میگه این آدم که 17 سالشه، من نمیشه 17 سالش باشه، و به نظر من واقعا دروغ میگه، یعنی اصلا خیلی اعتماد به نفس داره به عنوان آدم 17-18 ساله توی یه همچین سطحی که بیای همچین صحبتی بکنی یا اصلا همچین بازی از خود ارائه بدی اینقدر خوب توی سطح اول اروپا، و واقعا چیزی داره که شایسته تحسینه واقعا. حالا اینجا این صحبتاش یه مقدار شاید خیلی حد و مرزا رو رد کرده و شاید به ضرر خودش هم تموم شه یه جا. حالا یه اتفاق دیگه مهمی هم که این هفته توی فوتبال آلمان افتاد اخراج جسی مارش بود از لایپزیگ، که به هر حال چیزی بود که انتظار نداشتیم اول فصل. یعنی ما اول فصل خیلی راجع به جسی مارش و لایپزیگ با هیجان صحبت می‌کردیم و فکر می‌کردیم که جسی مارش قراره که اون راه ناگلزمن رو خوب ادامه بده. درسته فصل خیلی براش سخت شروع شد، به هر حال تیمی که کاپیتانش و یکی از بهترین مدافع وسطاشو از دست میده و سرمربیش هم از میشه طبیعتاً نمیتونه خیلی خوب فصل شروع کنه. اتفاقا هم افتاد، لایپزیگ خیلی خوب فصل شروع نکرد. یه جا به نظر می‌رسید داره راه خودشو پیدا می‌کنه، ولی بازم توی چند هفته اخیر اصلا نتایج قابل قبولی نگرفتن دیگه. نظرت حالا کلی راجع به این اخراج چیه؟ آیا حقش بود اخراج بشه؟ زود بود؟ یا به نظر جسی مارش چقدر آندر پرفورم کرد با این تیم لایپزیگ؟ چون هنوزم به نظرم اسکواد خیلی خوبی داره.
ببین آره نه کاملا به نظر من اخراج درست بوده. حالا آره لایپزیگ اول به نظر من دوباره داره پیدا میکنه مسیرش، ولی دوباره سه تا شکست پیاپی توی بوندسلیگا داشتن، آخری هم به یونیون برلینی باختن که واقعا این فصل داره اون عملکرد فوق العاده فصل پیشش رو ادامه میده. خیلی تیم خوبی یونیون برلین، حالا بعدن اگه فرصت بشه بیشتر بهش میپردازیم توی اپیزودهای بعدی. ولی ببین با این سه تا باخت چیزی که اتفاق افتاد اینه که خب لایپزیگ شده همونجور که گفتی تو هم واقعا ترکیب خیلی خوبی داره، خیلی ترکیب قوی داره، خیلی ترکیب جوان و پرپتانسیلی داره. و جسی مارش ببین خبرهای اول فصل می اومد که گویا خیلی از بازیکن‌ها مشکل دارن با روش کار جسی مارش، نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن و یه جوری اعتماد و حمایت بازیکن‌ها رو حس نمی‌کنه پشت خودش. و این چیزی باید یه سری اظهار نظرهایی که بعد اخراجش شنیدیم به نظر میاد که این قضیه درست بوده کلا، چون که بعد از اخراجش اصلا به یک از مدیر لایپزیگ، مدیر ورزشی لایپزیگ، شاید حالا یک از سران لایپزیگ گفتش که جسی مارش بعد از هفته هفتم بوندسلیگا و هفته دهم بوندسلیگا میاد پیش من و میگه که من شک دارم که آیا اصلا روش کاری من و فلسفه من آیا اصلا مناسب این اسکواد هست یا نه، آیا یعنی اصلا خود جسی مارش روی شک داشته که آیا خودش مربی مناسبی برای این تیم هست یا نه. و خب بازیکنان به نظر من همونجور که اسمش مشکل داشتم و این چیزی بود که اتهام خود جسی مارش هم حس کرده و به نظر نمی اومد که جسی مارش با این وضعیتی که پیدا کرده بود بتونه که تیم رو به مسیر درست برگردونه و شاید اخراجی بود که زود بود. قطعا خود لایپزیش هم نمیخواست وسط فصل اخراج کنه، ولی به نظر من که راه دیگه لایپزیش نداشت و این اخراج شاید حداقل بتونه تا حدی اون فصلشون نجات بده، و چون هنوزم دیر نیست اگه بتونن خودشون نزدیک بکنن به اون کورس سهمیه لیگ قهرمانان. که اتفاقا تو کورس سهمیه لیگ قهرمانان هم خیلی کورس جالبی ایجاد شده توی آلمان، یعنی حالا با اینکه با افت مثلا یه تیم مثل وولفسبورگ که واقعا اوضاع خوبی نداره، از اون ور لایپزیگ و تیمایی هم مثل فرانکفورت و گلادباخی که اصلا این هفته عملکرد عجیب غریب داشت. گلادباخ 6-0 به فرایبورگ باخت این هفته و این 6 تا رو فقط توی 30 دقیقه دریافت کرد، یعنی من داشتم بازی رو می‌دیدم هر 5 دقیقه فرایبورگ داشت گل می‌زد و این اصلا اولین باره تو تاریخ بوندسلیگا که یک تیم مهمان بتونه 6 تا گل تو سید تو یک نیمه به نیمه اول مثلا بیاد به تیم میزبانش بزنه، و این اتفاق بدی بود که برای گلادباخ افتاد. و فعلا فرانکفورت و گلادباخ که فصل پیش خب خیلی خوب بودن هنوز مسیرشون رو تو این فصل نتونستن درست پیدا کنن، حتی آدی هوتر سرمربی گلادباخ ممکنه که در شرف اخراج هم باشه، و این باعث شده که حالا یک سری تیم‌های بیان در اون سهمیه چهارم رقابت کنن، یه سری تیم‌های مثل فرایبورگ، مثل هوفنهایم، یونیون برلین، حتی ماینز، که اینا ممکنه جوری پیش بره بوندسلیگا این فصل که شاید ما فصل دیگه یک کدوم از این چهار تا تیم رو برای اولین بار بتونیم توش، حالا هوفنهایم که قبلا حضور داشته، ولی یک کدوم از این چهار تا تیم رو بتونیم توی چمپیونز لیگ ببینیم که این خودش میتونه جذاب باشه. و از اون ور لورکوزن هم بعد اون باختی که با بایرن داشت، حالا ما در اون شون موقع صحبت کرده بودیم، حالا تونسته به یک روند خیلی خوب برسه، سه تا برد پیاپی هم داشته تو بوندسلیگا این هفته، هم گروتر فورت رو 7-1 تونستن ببرن و الان با یه اختلاف نسبتا خوبی تو رتبه سومو دارن و به نظر میاد که اوضاع خوبی پیدا کردن.
آره دیگه اینم مرور این چند هفته اخیر بوندسلیگا بود دیگه. اگه صحبتی دیگه این نیست که دیگه این اپیزود ما هم دیگه به بخش پایانیش نزدیک میشه. خیلی حالا این اپیزود خصوصا یه بخش زیادیش به سرمربی جدید منچستر یونایتد رالف راگنیک اختصاص داده شد، ولی خب چیزی بود که به هر حال لازم بود که راجبش صحبت کنیم، یعنی واقعا نمیشد که خیلی فیل کرد صحبت کرد راجب راگنیکو. و حالا اپیزود بعدی مونم که دیگه راجع به بررسی هفته نهایی چمپیونز لیگ خواهد بود دیگه، که ببینیم صعود کننده ها قطعی کیا هستن و ببینیم که قرعه کشی هم چجوری میشه، چون هفته دیگه قرعه کشی هم داریم.
آره هفته جذابی داریم و دقیقا حالا ما هفته پیش قرار بودش که زن دوست داشتیم که جمعه بتونیم یه اپیزود بدیم که اون بازی میان هفته پریمیر لیگ مثل منچستر آرسنال و اینا رو هم بررسی بکنیم، ولی خب متاسفانه هفته پیش نتونستیم و دیگه این هفته حتما با اپیزود چمپیونز لیگ که دقیقا هفته آخر و هفته خیلی حساسی هم هست حتما جبران میکنیم هفته پیشو. مثل همیشه هم نظراتتون رو برامون در مورد مباحث مطرح شده تو اپیزود بنویسید. آیا به نظرتون رانیک با منچستر میتونه به موفقیت برسه؟ آیا اصلا مناسب منچستر هست؟ نظرتون رو در مورد جایگزین جسی مارش به نظرتون بنویسید. نظرتون رو در مورد سری آ و اون کورس عجیب غریب هیجان انگیز سری آ برامون بنویسید که بتونیم با هم گفتگوهای خوبی داشته باشیم توی کامنت ها. و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و پادکستمون رو از تمام پلتفرم‌های صوتی گوش بدید. و اگر هم از پادکست ما لذت بردید و فکر میکنید که ما محتوای خوبی تولید میکنیم، لطفا ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که تنها راه حمایتی ما این معرفی شماست که خیلی میتونه به کمک ما بیاد.